أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتغيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمين. نکاتی که در باره آیات قبلی مونده است یکی این است که این که فرعون در برابر پیشنهاد مشاوران سیاسی گفت سنقتل ابناءهم، محتمل است ناظر به این باشد که هنوز باورش نشد اون فرزندی که از بنی اسرائیل متولد می شود متولد شده است و هنوز باور نکرد که موسی کلیم همون وعده الهی است. او چون شهیده بود وسیله کاهنان و غیر کاهن که فرزندی از بنی اسرائیل به دنیا می آید که او را از عزت به ذلت منتقل می کند، لذا بنا گذاشت که فرزندهایی که به دنیا میان اگر پسرن بکشن و اگر دخترن که زنده نگه بدارن یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. هنوز باور نکرد که اون فرزند به دنیا آمده، لذا گفت ما همون اون ستم گذشته را ادامه می دهیم. اگر این چنین باشد این سمقتل و ابناءهم و نستحیی نساءهم ناظر به همه فرزندان است، یعنی موسی و سرانی که الان با او ایمان آوردن که از اونا کاری ساختنی. و اگر خطری هست درباره اون مولود موعود است و ما هم نمیگذاریم به دنیا بیاد، یعنی زنده بماند. اگر این پندار باطل باشد اونگاه سنقتل و ابناءهم و نستحیی نساءهم به همون روال گذشته ستم قبلی اوست، دیگه نیازی نیست که ما بگوییم سنقتل و ابناءهم، کنایه از آن است که ما همه اینها رو میکشیم. اونگاه اون آیاتی که در سوره مبارک غافر بود که گفت ذرونی اقتل موسی و من آمن معه، این بعد از آن است که بر او روشن شد حالا موسی یک فتنه رسمی است برای او. مطلع بعدی آن است که در باریان فرعون روی فکر باطلشون شعارشون این بود انا فوقهم قاهرون. وجود مبارک موسی کریم رو اون بینش توحیدی آمیخته با تعدب در قبال انا فوقهم قاهرون فرعون در حقیقت فرمود انا فوقهم قاهرون، منتها این را با تعدب آمیخته با توحید ذکر کرد. اینکه موسی کریم در قبال اون شعار فرعون که گفت انا فوقهم قاهرون فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، یعنی انا فوقهم قاهرون، ما برنده ایم. برای اینکه ارض لله و به هر که خدا مصلحت بداند ارث دهد و پایان این مبارزات هم به سود مردان با تقوا. خب خود موسی و همراهان او متقیان بودند دیگه. پس در قبال انا فوقهم قاهرون موسی کریم فرمود انا فوقهم قاهرون، منتها این بینش توحیدی آمیخته با تعدب اخلاقی وادار کرد که تعبیر انا فوقهم قاهرون نفرماید، بفرماید که بل عاقبت للمتقین. مثل بعدی آن است که قرآن که سراسر آمیخته با نکات ادبی، چهار جهت در اون جمله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و إن تصبهم سيئة يتطيروا بموسی و من معه بفی بحثی رو گذشت. در جریان اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا یک نکته در فرق‌گذاری بین گذشته و آینده بود برای پرهیز از تکرار، اون این است که نفرمود من قبل ان تأتینا و من بعد ما اتیتنا یا من قبل ان تجیئنا و من بعد ما جئتنا. تکرار نفرمود برای اینکه اصولا تکرار خسته کننده است و به تعبیر ظریف برخی از ادبا عادت روح این است که با معادات معاوده دارد، با معادات
یعنی با اعاده ها، یعنی با تکرارها. این طبع انسان عدو اعاده است، یعنی وقتی اعاده بشه، تکرار بشه، خسته میکنه امرو. طبع انسان معادات با معادات است، یعنی عداوت با اعاده است، عداوت با تکرار. برای اینکه انسان از چنین عداوتی رنج نبرد و گرفتار چنین رنجی نشود، ذات اقدس اله که از طبیعت و فطرت انسان باخبر است، نه تنها کلمه عصیان یا مجیء را تکرار نفرمود و اینها را به عنوان تفنن در عبارت یکی را از باب عصیان یکی را از باب مجیء ذکر، بلکه اون حرفها را هم تکرار نکرد. برای اینکه من قبل ان تأتینا، این ان مصدریه است، همین حرف مصدریه را در جمله بعدی به صورت ما ذکر کرد، نه به صورت ان. اون ما هم ما مصدریه است، اما نفرمود من بعد ان جئتنا، یا قبلش هم نفرمود من قبل ما تأتینا. یک جا حرف مصدریه را ان قرار داد، یک جا حرف مصدریه را ما، که تکرار نشود، چه اینکه اتیان و مدی هم تکرار نشود. مثل بعدیان است که وعده های الهی اول به صورت کلی و کنایه، بعد نیمرخ خود را نشون میدهد به صورت باز. قبلا فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین، بعدم اینو به صورت باز فرمود و یستخلفکم فی الارض. مثل بعدیان است که گرچه حسنه را به صورت معرفه ذکر فرمود، فاذا جاءت هم الحسنه ذکر فرمود و در بار سیئه نکره آورد با تنوین تحقیر و این تصب هم سیئتون، لکن معناش این نیست که سیئی که به اونها رسید، سختی و گرانی و قحطی که دامنگیر آل فرعون شد، بسیار اندک بود. برای اینکه قبلا فرمود قسم یاد میکنم که ما اونها را سالهایی در عذاب نگه داشتیم و لقد اخذنا آل فرعون بالسنین، خب جمع آورد، لااقل 3 سال متوالی باید اینها خوشسالی ببینن، اما این 3 سال در برابر سالیان متمادی که اونها در رفاه و اعتراف به سر بردن اندک است. پس اندک بودن سیئه در قبال حسن است، وگرنه ممکن است فی نفسه کثیر باشد. چون فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بسنین، گذشته از اینکه سالیان متمادی اینها گرفتار قحطی و خشکسالی شدن، نقص ثمرات هم زمیمه شد. یه وقت است که بارون نمیاد، یه وقت است که این کرمهایی هم که اشاره میکند، آفتها و حشرات موذی که خورنده ساقه و برگ و میوه این درختان هستن، بر اینها مسلط میکنن، که حتی برخی نقل کردن که گاهی مجموعه درخت خرما یه دانه خرما می آورد، یک نخله یک تمره می آورد، که میشه نقص ثمرات. این مجموعه نسبت به حسنات سالیان متمادی اندک هست. مثل بعدیان است که وقتی انسان گرفتار شرک شد، گرفتار فسق شد، اون محور رحمت و تنبه مدار غضب می شود برای او. گاهی انسان در یه فرصتی قرار می گیرد که باید بیدار بشود، اگر از اون فرصت استفاده کرد بیدار بشود، و اگر نه در همون حالت می ماند. و اما اگر خیلی گرفتار قباوت و جهالت شد، اون باعث خواب سنگین او می شود. ذات اقدس اله فرمود ما اونها را در سختی قرار دادیم تا متذکر بشوند. اینا نه تنها متذکر نشدن، بلکه بدتر شدن. برای اینکه همین آزمون الهی اینها را جری کرد، ما اینها را آزمودیم، لعلهم یذکرون، اما اینا کسانی هستند که ان تصبهم سیئه یتیروا بموسی و هارون، به جای اینکه متذکر بشوند به تشاؤم تن در میدن، به جایی که متنبه بشوند موسی را بدنام میکنند، میگن به وسیله نحس وجود شما بود که ما ناسیب دیدیم. چون با این که باشد اصل وجودش مشکوک است، اون فعل مضارعی که مفید استمرار است محقق است، نه مشکوک. این ان شرطیه اصل وجود استمرار را مشکوک میداند، برخلاف اذا. اون جای فعل مضارع دلالت را استمرار است که اصل وقوعش محقق است، حالا برای تداوم از هیئت مضارع استفاده می شود. اما اینجا با این شرطیه ذکر شده است که اصل وجود حساب مشکوک است. نه، اون که حاصل شد که به عنوان آزمون است، ولی دعوی اینها اینه که بس قرآن میخواد جمع‌بندی کند. فرمود ازا جاءت هم الحسنه، که اینه سیئه است ممکنه نیاید. حالا اینجا آمده، ولی ممکنه انسان گرفتار سیئه نشود، گرفتار قحطی خوشداری نشود، چون اوست که فرمود یقبل توبتا عبادهی و یعفو عن کثیر. در سوره مبارکی که از حوامیم سبعه که قبلا هم اشاره شد، فرمود سنت الهی بر این است که او حسنات ولو کم باشد قبول میکند. ما اصابکم من سیئتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. فرمود اون مشکلاتی یعنی که شما بینید، این مشکلات برای از ذات اقدس اله 80% 90% عفو میکند. اون 10% تلخ کامی که میبینید محصول کار خودتونه. ما اصابکم فبما کسبت ایدیکم ها، در صورتی که به یعفو عن کثیر، 80% 90% سیئات شما را ذات اقدس اله عفو میکند. این مختصر فشاری هم که میرید محصول کار خود شما. خب بنابراین وقتی فعل مضارع جرات و استمرار میکند که اصل وقوعش محقق باشد، ولی با تعبیر این اصل وجودش مشکوک است. عمده قباوت و جهالت این آل فرعون است که اینها از اون مدرسه تذکره، از چیزی که وسیله یاداوری به اندرز است، بهره سو میبرند. به جایی که متنبه بشوند موسی کریم و همراهان او رهانت، نه تنها یتیر به موسی و من معه، بلکه تعبیرات تند بعدی اونم این است. اینم تتمه هم اون بدرفتاری آل فرعون است. و قال و مهما تأتنا بهی من آیتین، اینا که معتقد نبودن اونچه را که موسی کریم سلام الله علیه می آورد معجزه است. به موسی کریم از باب دهنکجی میگفتن این که دلت را خوش کردی گفتی این معجزه است، هر گونه معجزه بیاری بدان که ما میدانی تو مخواهی سحر کنی. مهما تأتنا بهی من آیتن به زعم خودت برای سرکوب ما، ما نحلوله که به مؤمنین. سر تذکیر ضمیر اولا و تأنیث او ثانیا این است، چون قبلا از او به عنوان ما یاد کرد، مهما تأتنا بهی فرمو رعایت لفظ ما، چون کلمه من آیه آمده است و آیه مؤنث است، ضمیر بعدی ضمیر مؤنث شد که لتسهرنا بها، وگر هدف هر دو یکی. سر این که اول بهی فرمو بعد بها فرمو، برای است که اون بهی قبل از کلمه آیه آمد و هنوز مرجع مؤنثی ندارد، لذا ضمیر مذکر ذکر شد. بعد از اینکه آیه را به عنوان ضمیر مؤنث یاد کرد، اونگاه لتسهرنا بها را به عنوان ضمیر مؤنث فرمود، فما نحن لك بمؤمنین. اینها در اون میدان مبارزه و مسابقه برایشون روشن شد که سحر نیست. یه وقت از انسان نمیخواهد بفهمد وجود مبارک موسی کریم به فرعون فرمود لقد علمت با انظر هؤلاء الا رب السماوات. خب برایشون روشن شد که اینا معجزات الهی. شما ببینید هر کسی در درون خود یک فرعونکی دارد. دو نفر طلبه با هم بحث میکنند در حجن، سالسی هم نیست الا الله. برای احدهما روشن شد که حق با رفیق خود اوست، ولی حاضر نیست قبول کند، در حرف خودش توجیه میکند. این همون فرعونکی است که بعد فرعون بزرگ خواهد شد. در درون همه ما یه همچه خطری هست. این که ما با اینکه فهمیدیم اشتباه کردیم، با اینکه فهمیدیم حق با رفیق ماست، اما به هر زحمت هست بخواهم حرف خودمان توجیه کنیم. اگر الان جلوش بگیریم بعد راحتی. پس می شود انسان عالمن آمدن دروغ بگوید. وجود مبارک کریم حق فبود لقد علمت ما انزل هاولا رب السماوات. هاولا البصائر را فقط معجزه است، فقط خدا برد، تو که فهمیدی. اگر ذات اقدس را فبود لقد جهدوا بها و استيقنت انفسهم، همینه با که یقین دارن. علم کاری به عمل ندارد. اصلا دستگاه علم کاملا از دستگاه عمل جداست. ما با یه سلسله مجاری ادراکی میفهمیم، با یه سلسله مجاری تحریکی کار میکنیم. ما دستی داریم، پایی داریم، با این دست قبض و بسط میکنیم، با این پا نشست و برخاست میکنیم و مانند. چشمی داریم که میبینیم، گوشی داریم که میشنویم. اونا مجاری ادراکی ما، این دست و پا مجاری تحریکی ما. انسان‌ها از در تقسیم مجاری ادراکی به تحریکی چهار قسمند. بعضی هم مجاری ادراکی اونها قوی است، دارای چشم سالم، گوش سالم. مجاری تحریکی اونها هم قوی است، دست سالم، پای سالم است. بعضی مجاری ادراکی اونها قوی است، مجاری تحریکی اونها ضعیف است. مثل یک سالمندی که بالاخره خوب میفهمد، یا بعضی هستن که چشمشون خیلی قوی است، گوششون خیلی شنواییش خوب است، اما دستشون مشکل دارد، پایشون درد میکند، مریضه، این قدرت راه رفتن ندارد یا قدرت باربرداری ندارد. بعضی ها ممکن است مجاری تحریکی اونها قوی باشد، بازوهای قوی داشته باشند، ولی باطره اونها ضعیف باشد، سامعه اونها ضعیف باشد. گروه چهارم هم کسانی هستند که هر دو جهت ضعیف است، یعنی هم مجاری که ادراکیشون، چشم و گوششون، شنواییشون و بیناییشون ضعیف است، هم دست و پاشون آسیب دیده است. اینا مال ظاهر. در درون ما هم همین طور است. ما از در نهاد درونی هم به چهار قسم تقسیم بشیم. یه بخشی از شؤون درونی ما را به اصطلاح عقل نظری به عهده میگیرد، کارهای ادراکی است که میفهمد. بعضیا خیلی خوش استعدادن، خیلی چیز میفهمند، اما مشکل عملی دارن. در موقع آزمون که میشود اون عقل عملی، اون که با تصمیم بگیرد، اونجا که جای اراده است، جای نیت است، جای اخلاص است، جای عزم است، ضعیف است. در محور جزم قوی‌اند، یعنی نابغه‌اند، خوش استعدادند، خوب می‌فهمند، اهل جزمند، شک و تردید ندارن، اما در مقام عزم مشکل عملی دارن. اینا همون عالم بی‌عملند، عالم فاسدند. گروهی هم مقدس کم تشخیصند، هر چه به اونها بگی اطاعت می‌کنند، عمل می‌کنند، اما درک اونها ضعیف است. اهل عزمند، اهل نیتند، اهل اخلاصن، اهل اراده و ارادتن، اما اندیشه اونها ضعیفه. گروه متاسفانه هر دو جهتشون ضعیفه، یعنی هم کودنن هم فاسق، نه اهل جزمن نه اهل عزم، اندکی هم قلیل من عباد شکور، در هر دو جهت موافقن، هم خوش استعدادن هم عادل، هم خوب میفهمن هم به وظایفشون آشناستن عمل میکنن. و کاملا این قوام از هم جداست. اینطور نیست که هر کسی خوشفهم باشد مؤمنم باشد، هر کسی اهل جزم باشه اهل عزمم باشد، اینطور نیست. این گروه اگر از نظر استعداد ضعیف بودن، مسئله برایشون به عنوان آیات بینه روشن شد. وجود مبارک کلیم خدا مسئله برای اونها مثل دو تا چارتا روشن کرد. انبیا به همون براهین عمیق اکتفا نمی‌کنن، مسئله را علنی می‌کنن. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی به نمرود تربود که ربی الذی یحیی و یمیت، و نمرود دوت زندانی رو آورد و یکی رو اعدام کرد و یکی رو آزاد کرد و بعد گفت انا احیی و امید. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه دید اون مسئله خوب درک نکرد، نه اینکه اون برهان ناتمام بود نقض شد و ایشون یه دلیل دیگری آورد، نه، یه مثال روشنتری ذکر کرد، گفت ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، یک مثال بازتری ذکر که اون نتواند عوام فریبی کند، و تو باید الذی کفر. یعنی برهان ابراهیم خلیل سلام الله هر دو تامن. اینطور نیست که حالا معاذالله در اونجا شکست خورده باشد برهان دیگر آورده باشد. معصوم که از ملکوت الهی برخوردار است، این چیزی نیست که برهان غلطی ارائه کند که مغالطه بخواد بخواد معاذالله. نه، اون ربی الذی یحیی و یمیت همیشه تام بود و همیشه هم تام بود. منتها وقتی او نفهمید یه مثال بازتری ذکر کرد، فرمود پروردگار ما یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. غرض آن است که وجود مبارک موسی کلیم به فرعون و امثال فرعون فرمود مسئله برای شما حل شد، میدونید این سحر نیست. مسئله بعدی آن است که در جریان نحس و ساعتی در بحث دیروز گذشت، در بعضی از نصوص ایام مخصوصی را گفتن بگه فرون کار را نکنید، مثلا در حال قمر به عقرب عقد نکنید یا سفر نکنید و مانند. اما این نه معناش تعطیل بودن است، بلکه گفتن همونها را سیرو علی اسم الله، با صدقه، با توکل، با بسم الله انجام بدید. هیچ روزی نهت نیست، سیرو علی اسم الله. منتها اگر یه سلسله اموری نهتن،
به مبدع قابلی برمیگردد نه فائدی. اولا اونایی هم که مبدع فاعلیان مأموران الهیان، مظاهر قدرت حقن، آیات فاعلیت حقن. ثانیان این زمانیست که در برابر کار خدا باشد، وگرنه عالم را یه مدیر عامل که خداست دارد اداره میکند. این زمانیست که خداست و دیگری، خداست و روز نهد و سر، خداست و فلان، که بگیم اول خدا دوم فلان شد، این که نیست. پس دیگری به عنوان ابزار کار است، به عنوان وسیله کار است. ما اصلا سراسر جهان را با وسیله میشناسیم، غیر از وسیله نمیشناسیم. تو بحثای قبل هم به عرضتون رسید که ما اصلا اگه به اهل بیت علیهم السلام توسل بکنیم، چه وهابیت از این بار معنوی توسل به شفاعت نه عالم است نه بهره دارد، و متاسفانه دست دادن در هشتم شوال بعضی از سنوات گذشته به تخریب قبور ائمه بقیه صلوات الله و سلام علیه اجمعین. رو خیال میکردن که این شرک است، برای اینکه اینها اولا بسیار از مسائل اعتقادی است که اگر شیعه فرصت داشته باشد و تهاجم کند راه باز است. این یا به جبر تن دادن یا به تفویض تن دادن، که چرا ما فی النار است. نه جبر با توحید سازگار است نه تفویض با توحید سازگار است. شیعه مکتبش اون توحید ناب است، هیچ چیزی ندارد که با توحید سازگار نموشد. اینا هستن که بدهگارن، منتها حالا قلم دست این ها، قدرت هم دست این هاست، وگرنه شیعه بدهگار نیست. شیعه وقتی متوسل می شود یعنی اینا رو مظهر قدرت حق می داند. خب بارها بعرضتون رسید که ما اصلا تو عالم توسل داریم زندگی می کنیم. ما اگر سردمون شد در برابر آفتاب قرار میگیریم که از حرارت او کمک بگیریم، یا اگر خواستیم مطالعه بکنیم در اتاق باز میکنیم که نور آفتاب بتابد. ما آفتاب رو چی نگاه میکنیم؟ ما ها چی نگاه میکنیم؟ اینا رو منشأ اثر میدونیم واقعا، یعنی اینا واقعا فضا رو گرم میکنن، اینا واقعا فضا رو نور میدن، یا اینا مسخر ذات اقدس اله ان که جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. اینا رو ما ابزار می‌داریم که ذات اقدس اله اینها را آفریده که اینها به ما حرارت بده، نور بده. غیر از ابزار استفاده کار دیگر از اینا ساخته نیست که. ما اگر خواستیم فضا ما روشن بشه، اینطور نیست که ما از الله معتقد بشیم آفتاب گرم می‌کند. نه، اوست که جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. خب این اهل بیت علیهم السلام که میلیاردها بالاتر از شمس و قمرند، ما از اینا کمک می‌گیریم. اینها را به عنوان شمس و قمر جهان خلقت میشناسیم ولا غیر. اینها را مظهر ضیا و نور میدانیم ولا غیر. اینطور نیست که ما از الله اینها را در برابر الله بدانیم. که خب کسی که تشنه است آب می نوشد، این آب را برای چی؟ یعنی خود آب واقعا سیر میکنه؟ یعنی آب رفع آتش میکند به ذات، یا آب وسیله است؟ وجود مبارک خلیل حق حرفش این است که یطعمونه و یسقین، مطعم اوست، ساقی اوست. آب وسیله است، نان وسیله است. ما همون توحید را داریم، غیر از این که نمیگیم. که خب اگر کسی بالاتر از آب بود، بالاتر از نان بود، ما با او متوسل بشیم مشکل داره؟ اصلا انسان با وسیله دارد زندگی میکند. اونا وقتی معنی توسل را نفهمند دست به تخریب قبور ائمه بقیه را مسلم میزنند، وقتی معنی شفاعت نفهمند دست به اون کار میزنند. اما از اون طرف به دام جبر افتادن که با توحید سازگار نیست، به دام تفویض افتادن که خطر تفویض بدتر از جبر است که با توحید سازگار نیست. غرض آن است که مسئله سعد و نحس به عهد الامرین برمیگردد، یا به مبدع قابلی برمیگردد که فرون روز قابلیت فرون کار را ندارد، فرون زمان قابلیت فرون کار را دارد. مبدع قابلی غیر از مؤثر است، غیر از مبدع فاعلی. یا نه، اگر هم به علل و عوامل فاعلی برگردد، اونا هیچ کارن، اونا ابزارن. یک نفر است که دارد عالم را اداره میکند و اون خداست. همین ذات اقدس اله که کارها رو گاهی به ابر نسبت میده، گاهی به بارون نسبت میده، گاهی به ثلج و یخ و تگرگ نسبت میده، همون کار را در قرآن به خودش اسناد میده. این آیات قرآنی که ملاحظه میکنید، میبینید که گاهی میفرماد باد است که ابرها را جابجا میکنه، گاهی فرماد والذی یرسل الرياح، خداست که ابرها را جابجا میکنه. یعنی این چنین نیست که باد حالا در قبال قدرت الهی این بتواند ابرها را جابجا کند. باد هم رسالت الهی را دارد و اصل نر ریاها لواقع. اگر موجودی تو عالم کاری دارد انجام میدهد، رسول الله هست. خب اگر ما در همه دیار هستیمون از پی که خدا کمک میگیریم، از اهل بیت علیه السلام که از هر پیکی رسالت اونا قوی تر است، چرا کمک نگیری؟ بله همین دیگر، این نظیر پیام نهت مستمر که در قرآن بود، این یا به مبدع قابلی برمیگردد که این ظرف صلاحیت فرونکار رو دارد، این ظرف صلاحیت فرونکار رو ندارد، یا اگر به بعضی از امور که مبدع فاعلیه اینا ابزار و وسیله، این دو مطلب سوم آن است که همون حادثه ای که برای یه عده سوء است و همون روزی که برای یه عده یوم نهض مستمر است، برای مقابلشون یوم سعد است. این سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، بعد همون فی یوم نهض مستمر، این برای پیغمبر و مؤمنین که روز سعد بود، برای اون تبهکاران نهض بود. همون روزی که نهض است برای تبهکار، برای پرهیزکاران سعد است، تشفی غروب اونها سماننده. بالاخره اینا یه ریشه در مخزن الهی دارن، هر چیزی یه مخزنی است. حالا گاهی به لحاظ اون مظروف است، یه حادثه‌ای در یه زمان اتفاق افتاده است که اون حادثه باعث شد که اون ظرف شرافت پیدا کرده است، یا نه چون همه این اشیایی که پیش ما هستن از زمان و زمین، این من شئن الا عندنا خزائنه، وقتی در مخزن الهی ریشه های این ها موجودن، اونا هم مهم متفاوتن. بنابراین شرافت بعضی از امکنه، شرافت بعضی از ازمنه، یا به لحاظ متمکن و متضمن است. اون متمکن است که به مکان شرف میدهد، اون متضمن است که به زمان بها میبخشد، نه خود ازمنه و امکنه، یا نه به لحاظ اون ریشه که در مخزن الهی دارن با هم متفاوتن. مطلب بعدی آن است که این بنی اسرائیل که گاهی میگفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، دو وجه تا کنون بیان شده، یکی استبطاء بود که در نوبت اسرع گذشت، یکی هم بینش این چنینی بود که آل فرعون همیشه راحتن، ما مستضعفان مثل این که کتبت علینا الذله، همیشه با در زحمت باشیم. این بینش را وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ابطال کرد، همون این چنین نیست که همیشه اونها فوق باشن و اون چنین نیست که همیشه شما رنجبر باشید، این طور نیست. بلکه ان الارض لله یورث سامانشا که دو تفسیر و دو معنا درباره اوزی نام قبل ان تعتینا بعد ما جئتنا گذشت، یکی استبطاء بود یعنی ما وعده دادی دیر شد، یکی اون بینش بود که وجود مبارک کریم حق ابطال کرد. احتمال سوم تحزن باشد، نه استبطاء و نه اون بینش. میخوان درد دل کنن. یک انسان رنج دیده و غم کشیده وقتی با دوستش درد دل کند یه مقدار سبک میشود. تحزن غیر از استبطاء است، یعنی ما که غمگینیم دردمون رو با شما در میون بذاریم. ما قبلا هم بچه هامون رو میکشتن، الان هم همینطوره. قبلا هم ما در زحمت بودیم، الان هم کارگری ما رو رها نمی کنه. اینها همه میتواند مضمون آیه باشد. گاهی ممکن است استعمال لفظ در اکثر از معنا محل اشکال باشد، این نظر اصولی هیچ اشکال ندارد. یک، بر فرض اشکال داشته باشد به عنوانی که لفظ فانی در معناست روی حرفهای غیر تحقیقی، اگر لفظ فانی در معنا باشد، اگر انسان نتواند در آن واحد چند مطلب را اراده کند، مال یک انسان محدود محدود الاراده است، نه مال ذات اقدس اله، نه گویندهی مثل خدا در اراده چند معنا مشکل دارد، نه شنوندهی مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم در دریافت چندین معنا با یه لفظ مشکلی دارد. اونی که یه میلیون مطلب را با یه جمله می فهمونه، وجود مبارکه هست امیر فرمود پیغمبر در زیر گوش من دری از علم باز شد که از اون در هزار در یک، و از هر دری هزار در این دو. این روایت الف الف تو بعضی از روایات که مرحوم حضور رضوان الله در کتاب شریف اعمال نقل کرد آمده است. یعنی این مطلبی را که وجود مبارک پیغمبر به من فرمود یه میلیون حرف توشه، اینام که منزه از مبالغه. ینفتهو منهو بابون چه ینفتهو من ذالک الباب الف باب چه ینفتهو من کل واحدن الف باب، هزار هزار میشه میلیون. الان شما بیازمایید پنج تا معنا را بعد یه لفظ را استعمال میکنیم، یعنی چی؟
اینا خیال کردن که همون خلط حقیقت و تکوینه که نذاشت اینا یه قضیه عمیق‌تر بیاندیشن. ده تا معنا رو شما در ذهن میگیرید، بعد این یک لفظ را علامت قرار بدید برای اون ده تا معنا. هیچ محضوری نداره. اگر هم محضوری داشته باشد، مال انسان مداربسته ضعیف الاراده است. درباره ذات اقدس اله که گوینده است و درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شرمنده اون چنان است، اراده همه معانی از لفظ واحد ای محضوره. خب فرمود فارسلنا علیهم طوفان و الجراد و القمل. اون لغت شناسان در بین قدما این قمل را همون جراد ضعیف دانستند. این که در بعضی از کتاب‌های تفسیر آمده قمل اون جراد کوچک است، تحلیلش اینه اینها قبل از اینکه پر در بیارن رو زمین راه میره. اینا میگن ملخ پیاده، وقتی پر در آوردن پرواز میکنن. اگر میگن قمل یعنی ملخ پیاده، یعنی اون ملخ های کوچیکی که هنوز پر در نیاورده تا پرواز کنن. البته کنه هم گفتن و مانندون، اما زفاده که جمع زفته است در فارسی همون قورباغه، قوک و چغز، نه چغز، چغز با گین همین قورباغه است، قوک است که اینها از آب برخواست. بعد دیگر اینا همون آفت کشاورزی، چون برخی خواستن بگوین این شپشت یا شپشک، اون رد شده بحثای قبلی که اون غمل است نه قمل. در احرام حج هم اونجا هم همین مشکل هست در روایات احرام که یکی از محرمات قتل و یکی از تروک حال احرام قتل قمل است. آیا قمل است یا غمل است؟ اون یعنی با چی خون؟ اونجا ممکن است غمل باشد، اون که در روایت تشدید ندارد که، و جا هم برای اون اصولی که پایه علمی ندارد نظیر اصالت عدم تشدیدی که مرحوم شیخ انصاری در البیان بالخیار بشته مصروف کنه، جای این عرفانی جاییم اصل عدم تشدیده که حالا البیان بالخیار مال میفترقا یا بی این چیه البیه است یا بی است، بعد بگید به اصالت عدم تشدید. خب بعضی از استدلال ها خیلی ضعیف، اونجا نظیر آینه است که قرائتش روشن باشد. حدیث است که بر محرم حرام است قتل قمل. آیا قتل قمل است؟ قتل قمل است؟ اونجا جایی تحقیق است، اما اینجا که آمده قمل، قمل همه این جراد پیاده است، ملخ کوچک است، هنوز پر در نیاورده. زفته هم قورباغه، قوک که از او به عنوان چغز در فارسی های پیشین یاد میکرده. فرمود آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين والحمد لله رب العالمين.